بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، با عرض سلام دوباره به همه دوستان، جلسه پیشین نمط چهارم اشارات و تنبیهات رو شروع کردیم و از مقدمه بحث که در مورد عنوان نمط رابع بود و در عبارت هم این بود فعل وجوده و الاله سخن گفتیم. گفتیم که آقا این وجود منظور چه نوع وجودی است؟ آیا وجود مقید مراد است؟ وجود مطلق مراد است؟ و علل این وجود مراد چیست؟ علل اون ضمیر رو به چی برمیگرده؟ دیدگاه خواجه نصیر طوسی رو گفتیم، دیدگاه فخر رازی رو گفتیم و یک اشاره ای هم کردیم به اون دیدگاه قطب الدین در کتاب المحاکمات. اون مباحث پیشین در واقع درباره عنوان نمط چهارم بود. از این جلسه وارد فصول نمط چهارم میشیم، الفصل الاول با عنوان تنبیهان. اینها رو توضیح میدیم، بعد عبارات ابن سینا رو تطبیق میدیم. در توضیح عبارات ابن سینا ما از شرح خواجه نصیر طوسی و نکات دیگری که خودمون میگیم استفاده خواهیم کرد، ولیکن در عبارت خانی عبارات ابن سینا رو فقط میکنیم، برای اینکه سرعت مطالب، سرعت بیان مطالب بیشتر بشه و بتونیم نمط چهارم رو تمام بکنیم و اگر فرصتی باقی ماند در ترم جاری وارد نمط پنجم بشیم. لذا در مورد عبارات خواجه محتوا گفته خواهد شد، ولیکن در مورد عبارات ابن سینا هم محتوا گفته می شود و هم تطبیق با متن عربی داده خواهد شد. در این فصل اول نمط چهارم که ابن سینا از اون با عنوان تنبیه یاد می کنه، خوب مقدمتاً بدانید که این اصطلاح تنبیه رو معمولاً در جایی به کار می‌گیرن که یک مسئله یا بدیهی باشد یا قریب به بدیهی باشد. اگر مسئله ای یه مسئله روشنی باشه و بدیهی باشد یا قریب به بدیهی باشد، گفته میشه که آقا این استدلالی که ما داریم مثلا برای شما مطرح می‌کنیم در اثبات فلان گزاره بدیهی، این استدلال از نوع تنبیه، از باب تنبیه هست. یعنی گویی می‌خواهیم اون ذهن غافل را آگاهی بدهیم بر بداهت بدیهی. تنبیه یعنی آگاهی دادن دیگه، نه؟ یعنی می‌خوایم ذهن غافل را آگاهی بدیم آقا این یک امر بدیهی است، با اندکی تأمل و با اندکی تفکر شما می‌تونی متوجه این مسئله بشی. در این تنبیه ابن سینا روی سخنش با افرادی است که وجود را برابر با محسوس می‌دانند. شما می‌دونید قدیم از دیرباز تا امروز، الان زمانی که ما هستیم، یک عده افرادی وجود داشتند که موجود را برابر با محسوس می‌دانستند. در باور این افراد هر چه که موجود باشد محسوس است و هر چه که محسوس باشد موجود است. یعنی اگر میخوای بگی فلان چیز وجود دارد، فلان چیز باید به حواس من در بیاد. اگر حواس ظاهری من او فلان چیز را ادراک کرد، حالا یا دید یا شنید یا چشید یا بویید یا مثلا لمس کرد، همین حواس پنجگانه، اگر این حواس پنجگانه ظاهری فلان شیء را درک کرد، من میتونم بگم که فلان شیء موجود است. ولیکن اگر حواس ظاهری من فلان شیء را درک نکرد، اون وقت نمیتونم بگم موجود است. یعنی در پندار این افراد، در وهم این افراد به تعبیر ابن سینا، هر موجود محسوسی، هر موجودی برابر با محسوس است و هر محسوسی برابر با موجوده. حالا ابن سینا میخواد به شیوه فلسفی محض این پندار را باطل بکنه. ابن سینا میخواد بگه که آقا اینطوری نیست که هر موجودی برابر با محسوس باشد، بلکه ما یه موجوداتی در نظام هستی داریم که اینها فراحسی هستند، محسوس نیستند، مادی نیستند و به حواس ظاهری ادراک نمیشن. ولیکن ابن سینا که میخواد اینو اثبات بکنه، از یک شیوه جالبی بهره میبره که حالا اون در پایان نکاتی رو از بیرون خواهم گفت، فعلا خود حرف ابن سینا رو میگم. اون شیوهی که ابن سینا ازش استفاده میکنه اینه، ایشون میخواد از تحلیل وجود شناسانه همین موجودات مادی و محسوس و در واقع از دل این موجودات محسوس و مادی یک موجود نامحسوس رو استخراج بکنه. یعنی میخواد این موجودات محسوس و مادی رو تحلیل بکنه، وجود شناسانه، اصطلاحاً تحلیل وجود شناسانه بکنه و یک موجود نامحسوس و فراحسی را بیرون بکشه که این موجود فراحسی قابل انکار برای همین افرادی که میگن موجود برابر با محسوس است نخواهد بود، یعنی نمیتونن انکارش بکنن. حالا چجوری وارد میشه؟ خب اولا مقدمه ای ذکر میکنه که قبل از این کنه استدلال رو مطرح کنه، دو سه سطر مقدمه ذکر میکنه، میگه آقا در اوهام مردم غلبه پیدا کرده است که موجود برابر ما محسوس است و هرچه که حس نتونه اون رو ادراک بکنه، هرچه که حس نتواند ذات آن را، جوهر آن را ادراک بکنه، پس فرض وجود براش محال است. این مقدمه رو میگن. حالا ترجمه این مقدمه رو در ضمن متن خدمتتون خواهم گفت. استدلالی که ایشون میارن چیست؟ ابن سینا میان اینطوری بحث میکنن، میگن آقا شما وقتی به این موجودات محسوس نگاه میکنی، مثلا افراد انسان به عنوان مثال که ایشون مثال میزنن، به این افراد انسان، حسن، حسین، کاظم، قاسم، زید، عمر، همه این افراد انسان رو وقتی بهشون نگاه میکنی و تحلیل میکنی، میبینی که همه این افراد انسان با وجود تمام تفاوتهایی که دارن، عوارض وجودیشون متفاوته. مثلا زید چاق است، عمر سیاه‌پوست است، دیگری سفیدپوست است، آن یکی لاغر است، این قدش 2 متره، یکی قدش 1.5 متره و هاکذا. با وجود همه این تفاوت‌ها و تفاوت‌هایی که در ناحیه اعراض دارن، همه این افراد انسانی در یک مفهوم و معنای عام مشترکند. خب زید و عمرو و حسن و حسین و کاظم و قاسم در چی مشترکند آقا؟ در همین معنای انسانیت. صحیح هست که به تک تک اینها انسان گفته بشه. شما مثلا میگید که زید انسان است، عمرو انسان است، حسن انسان است، حسین انسان است، انسانیت رو بر همه اینها دارید هم میکنید. غیر از اینه؟ نه خیر. پس میتونیم بگیم انسانیت یک معنا و مفهوم مشترکی است که در میان همه افراد ساری و جاریه. حالا سوال، همین انسانیت رو وقتی ما میاییم در نظر میگیریم به نسبت به همه افراد، آیا حمل انسان بر افرادش مانندی که میگی زید انسان است، عمر انسان است، حسن انسان است، به نحو اشتراک لفظیه یا به نحو اشتراک معنوی؟ آیا انسانیت در افراد گوناگون معانی مختلفی دارد که بشه مشترک لفظی؟ مثلا عین، واژه عین در زبان عربی که بعضی 40 معنا، برخی 70 معنا براش ذکر کردن، عین به معنای چشم، عین به معنای چشمه، عین به معنای جاسوس، عین به معنای طلا، عین به معنای نقره و هاکذا. آیا مثل اینه که بشه مشترک لفظی؟ یا مثلا کلمه شیر در زبان فارسی، آن یکی شیر است آدم می‌خورد و آن یکی شیر است کادم می‌خورد. آیا انسان هم وقتی حمله بر حسن و حسین و کاظم و قاسم میشه به نحو مشترک لفظی هم میشه یا نه؟ حمله انسان بر مصادیقش از نوع اشتراک معنوی است، یعنی انسان یک معنای جامعی دارد که این معنای جامع بر همه افراد انسان صدق می‌کند. اینطوری نیست که انسانیت زید یه معنا داشته باشد و انسانیت امر معنای دیگری داشته باشد. و به بیان ساده، انسانیت معنای انسانیت، معنا و مفهوم عام انسانیت نسبت به افرادش از نوع اشتراک معنوی است. خب مشخصه که پاسخ این پرسش اینه که انسانیت نسبت به افراد گوناگون انسان مشترک معنویه دیگه. چون شما وقتی میگی زید انسان است با وقتی که میگی حسن انسان است، دو معنا که نمیفهمی از انسان. مثلا بگی انسانی که بر زید حمل شد یه معنا دارد، انسانیتی که بر امر حمل شد معنای دومی دارد که تافته جدا بافته از معنای اول. اینطوری که نمیگی. اینها رو چی میگیری؟ مشترک معنوی میگیری. خب اگر مشترک معنوی بگیری و این رو حمل بر افراد بکنی، با یک دقت عقلی متوجه خواهید شد که این انسانیت در خارج چیه؟ در خارج موجود است. با یک دقت عقلی شما متوجه میشید که این انسانیت در خارج موجود هست. دقت میکنید؟ چطور؟ شما مگه نمیایید بگید که آقا حسن انسان است؟ چرا؟ مگر نمیگی حسین انسان است، زید انسان است، عمر انسان است؟ بله. و اگر این انسان بودن در خارج واقعیت نداشته باشد، این انسانیت چطوری انسان را حمله بر حسن میکنی و میگی در خارج حسن انسان است؟ مگر ما وقتی میگیم حسن انسان است، زید انسان است، منظورمون انسان ذهنیه؟ در ذهن مگه منظورمونه؟ یعنی میخوایم بگیم زید در وجود ذهنی، در ذهن من انسانه یا نه؟ زید در همین عالم خارج انسان است. قطعا مراد دومی است. زید در خارج انسانه. امر در خارج انسان است. حسن در خارج انسان است. پس افزون بر وجود افراد که همون حسن و حسین و اینها باشن در خارج، یک وجود دومی هم در خارج موجود است به نام انسان. منتها این وجود انسانیت جدای از وجود افرادش نیست، بلکه انسانیت در ضمن افرادش موجود هست. دقت میکنید؟ انسانیت در ضمن افرادش موجوده. مثلا شما وقتی میگی زید انسان است، یعنی در خارج یک وجودی داریم به نام زید که در ضمن وجود زید یک انسانیتی هم به تبع موجود شده است. پس صحیح است که گفته شود هم زید در خارج وجود دارد و هم انسانیت زید در خارج وجود دارد. دقت کردیم؟ خب با این بیان معلوم میشه که این انسانیت جدای از وجود زید و عمرو و حسن و حسین یک وجود دیگری دارد که در ضمن و به تبع افراد انسان موجود هست. حالا ممکنه یه سوالی پیش بیاد، گفته بشه که آقا این انسانیتی که شما دارید میگید، انسانیت یه معنای کلیه، این مفهوم کلیست آقا، انسان مفهوم کلی که در خارج نمیتونه موجود باشد. آنچه که در خارج موجود است افراد اون مفهوم کلی هم، نه خود مفهوم کلی. مثلا انسان کلی در خارج موجوده؟ نه، هرچه که در خارج موجوده به وصف جزئی بودن موجوده. چرا؟ چون یک مصداق بیشتر ندارد. مثلا شما وقتی میگی انسان زید مثلا در خارج موجوده، زید چند تا مصداق داره؟ یه دونه. چون یک مصداق بیشتر ندارد میگیم جزئی است. حالا انسان کلی که یک مصداق ندارد آقا، انسان کلی در منطق خوانده اید قابل صدق بر افراد کثیره. و اگر کسی این اشکال رو به ابن سینا بکند، ابن سینا چی جواب میده؟ حالا خودشون تصریح نمیکنن ولی از لابلای حرفاشون استفاده میشه. اگر این اشکال بر ابن سینا بشه، ابن سینا اینجوری جواب میده، میگه شما بین کلی عقلی و کلی طبیعی خلط کرده اید. لذا برای اینکه این پاسخ رو ما توضیح بدیم، لازمه یک پرانتزی باز بکنیم که شما در منطق هم خوانده اید. در منطق خوانده اید که کلی به سه قسم تقسیم میشه. ما یک کلی منطقی داریم، یک کلی عقلی داریم و یک کلی به اصطلاح طبیعی داریم. مراد از کلی منطقی همین کلمه کلی است، همین اصطلاح کلی. شما تو منطق مفهوم رو تقسیم میکنید به جزئی و کلی. همین اصطلاح کلی چون در دانش منطق ازش بحث میشود، بهش میگن کلی منطق. اینو بذارید کنار، این محل بحث ما نیست. دو قسم دیگر کلی، کلی عقلی و کلی طبیعی است. تفاوت کلی عقلی و کلی طبیعی رو در ضمن مثال به راحتی میشه تبیین کرد. شما مثال انسان رو در نظر بگیرید. اگر انسان را با نظر به وصف کلیت لحاظ کنید، یعنی انسان را به همراه وصف کلی، یعنی چی؟ یعنی انسان کلی را در نظر بگیرید، یعنی صفت و موصوف رو با هم در نظر بگیرید. انسان موصوفه، کلی صفتشه. انسان کلی که مجموع موصوف و صفت هست با هم دیگه، یا به تعبیر دیگر انسان به شرط کلیت، انسان به وصف کلیت رو در نظر بگیرید، اینو بهش میگن کلی عقلی. چون اینجا کلیت شرط انسان است. خب کلی عقلی همانی است که گفته میشه قابل صدق بر افراد کثیره. یعنی اون انسانی که بر افراد کثیر صدق میکنه انسان کلی است. اینو بهش میگن کلیت. حالا اگر اون کلمه کلی رو بردار، قید کلی رو برداری، خود انسان به ما هو انسان رو در نظر بگیری، انسان خالی، یعنی موصوف تنها، دیگه کلمه کلی و وصف کلی رو باهاش نیار، انسان، این انسان به تنهایی بهش میگن کلی طبیعی. اونی که ابن سینا اینجا داره اثبات میکنه و تلاش میکنه بگه در خارج موجود است، اون هم وجود ضمنی و طبیعی در ضمن افرادش، این کلی طبیعیه. یعنی انسان به ما هو انسان منظورشه،
نه انسانی با وصف کلیت که شما اشکال بکنید آقا انسانی که با وصف کلیه که نمیتونه در خارج موجود باشه. چرا شما ابن سینا میگی انسان کلی در خارج موجوده؟ دقت کردین؟ پس نباید میان کلی طبیعی که همون انسان باشد و کلی عقلی که همون انسان کلی باشد خلط کرد. به بیان دیگر شما یه تقسیمی میتونید مطرح کنی در مورد ماهیت، نه چون همه بحثای ما تو ماهیت دیگه، مفاهیم ماهویه. مثلا ماهیت انسان رو در نظر بگیری، مطلق ماهیت را، حالا چه انسان چه غیر انسان فرق نمی کنه، مطلق ماهیت را شما میتونی تقسیم کنی به ماهیت مطلق و ماهیت مقید. دقت کنید، مطلق ماهیت را میتونید تقسیم کنید به ماهیت مطلق و ماهیت مقید. خب اینجا ما سه تا اصطلاح داریم: مطلق ماهیت، مقسم اقسام ماهیت مطلق و ماهیت مقید. مطلق ماهیت رو اصطلاحاً میگن ماهیت به صورت لابشرط، لابشرط مقسمی میگن. شما تو بدایه و نهایه اینا رو خوندی، تا تو احکام ماهیت داشتیم که میگفتن ماهیت سه اعتبار دارد. ماهیت سه اعتبار لابشرط، به شرط لا و به شرط شی. اعتبار لابشرط ماهیت دو جور بود، یا لابشرط مقسمی بود یا لابشرط قسمی. حالا مطلق ماهیت میشه لابشرط مقسمی. مطلق ماهیت که همون لا به شرط مقسمیه، یا به صورت ماهیت مطلق ظهور میکنه یا به صورت ماهیت مقید. یا بگید مطلق ماهیت یعنی ماهیتی که لا به شرط مقسمی است تقسیم میشه به ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا و ماهیت لا به شرط. ماهیت به شرط شی یعنی ماهیت به شرط اینکه یک وصف وجودی همراهش باشه. مثل چی؟ مثل همین انسان کلی. انسان به شرط کلیت میشه ماهیت به شرط شی. ماهیت به شرط لا یعنی ماهیت به شرطی که یه وصف عدمی باهاش باشه. مثلا انسان به شرطی که هیچ چیز باهاش لحاظ نشه. مثلا انسان به شرط عدم کلیت، این میشه انسان به شرط لا یا ماهیت به شرط. ماهیت لا به شرط قسمی یعنی ماهیت انسان مثلا کار ندارم که به شرط شی باشد یا به شرط لا باشد، برام مهم نیست. میخوای با وصف وجودی لحاظش کن که بشه به شرط شی، یا میخوای با وصف عدمی لحاظ کن که میشه به شرط لا. اینا رو شما خوندی. تفصیل اینها رو اگر خوب متوجه نشده باشید بفرمایید در گروه، گروه حکمت مشا، بنده فایل صوتی نهایت الحکمه را که برای مرکز مدیریت حوزه علمی خراسان ضبط کرده ایم و دقیق اونجا ماهیت لا به شرط قسمی و مقسمی رو توضیح دادم، براتون تو گروه بذارم. اون فایل رو یه بار گوش بدید تا برای همیشه مشکل حل بشه. و همچنین میتونم اون فایل منظومه رو که احکام ماهیت در کتاب منظومه ملا هادی و سبزواری رو همونجا توضیح دادیم، اونجا عمیق‌تر و دقیق‌تر هست، سطحش بالاتر از نهایه هست، اون رو هم میتونم براتون بذارم که انشالله چیکار کنید گوش بدید. اون رو تو گروه میتونید پیام بذارید، براتون بذارم، دوستانی که علاقمند هستن. اینجا بحث ما کجاش مهمه؟ تو تقسیم سوال اینه ماهیتی که کلی طبیعی بهش میگن کدام یکه؟ آیا لا به شرط مقسمیه یا لا به شرط قسمی، یا به شرطشه یا به شرط لا، کدام؟ پاسخ: کلی طبیعی همان ماهیت لا به شرط مقسمی است. کلی طبیعی همان ماهیت لا به شرط چیه؟ مقسمیه. درک کردیم؟ یعنی لا به شرط مقسمی رو که شما در نظر میگیری اینو بهش میگن کلیه طبیعی، همون انسان دیگه، انسان به ماهو به انسان. حالا ابن سینا میخواد بگه این کلیه طبیعی در خارج موجوده، همون ماهیت لا به شرط مقسمی که مثلا تو مثال انسان ما پیادش کردیم، این در خارج موجوده، نه کلیه عقلی ها، چون کلیه عقلی با وصف کلیت موجوده است. خب بعد ابن سینا میاد میگه که نگاه کنید، این کلیه طبیعی که همون انسانه، این کلیه طبیعی که همون انسانه به حصر عقلی و در خارج موجوده. چرا در خارج موجوده؟ چون شما این رو محمول قرار میدید برای افراد انسان، میگید حسن انسان است، زید انسان است، عمر انسان است و همینطور ادامه. خب این انسانیت که در برای زید و حسن و حسین حمل میکنی در خارج انسانی یا در ذهن؟ خب معلومه در خارج انسانه دیگه. پس این انسانیت وجود خارجی دارد. بعد ابن سینا در گام بعدی این سوال رو مطرح میکنه. حالا من به صورت سوالی در آوردم عبارتشون رو. ابن سینا میگن حالا این کلی که ما داریم میگیم، این کلی طبیعی که در خارج موجوده، چون اگر در خارج موجود نبود حمله بر افرادش نمیشد، این کلی طبیعی انسان به حصر عقلی یا محسوس است در خارج یا غیر محسوس است یا نامحسوسه. پس کلی طبیعی انسان یا محسوس است یا نامحسوس در خارج. اگر کلی طبیعی انسان در خارج محسوس باشه، شما بگید که آقا این همین انسانی که اسمشو گذاشتید کلی طبیعی، یه همین موج افرادی هم که در خارجن. اگر انسانی که کلی طبیعی است در خارج محسوس باشد، کسی بگه آقا در خارج محسوسه، یک اشکال پیش میاد. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که عزیز دل برادر، هر چه که در خارج محسوس باشد میشه جزئی، یعنی وضع خاصی دارد، مکان خاصی دارد، کمیت و مقدار خاصی دارد، کیفیت خاصی دارد، در حالی که این انسانی که کلی طبیعیه مکان و زمان خاصی ندارد، شکل و رنگ و اندازه خاصی ندارد. که پس نتیجتا نمیتونیم بگیم آقا این کلی طبیعی محسوس است، چون اگر کلی طبیعی محسوس باشه باید حکم محسوسات خارجی رو داشته باشه. حکم محسوسات خارجی چیه؟ موجوداتی که در خارج محسوسن چه حکمی دارن؟ موجوداتی که در خارج محسوسن همیشه همراه با عوارض مشخصه هستن. مثلا مکان خاصی دارد، کمیت خاصی دارد، کیفیت خاصی دارد، رنگ و شکل و اندازه خاصی دارد، در حالی که این انسانی که گفتیم در خارج موجوده، یعنی کلی طبیعی انسان، همراه با این عوارض مشخصه نیست. پس نتیجه میگیریم که این انسان کلی که در خارج موجوده محسوس نیست، بلکه چیه؟ بلکه نامحسوس است. همینجا ابن سینا به هدف خودشون رسیدن. ابن سینا میگن نگاه کن، هازا عجب، نگاه کن چقدر شگفت انگیزه. ما اومدیم از دل محسوسات یک موجود خارجی نامحسوس رو کشیدیم بیرون. از دل موجودات محسوس خارجی یک موجود نامحسوس به نام کلی طبیعی انسان رو مثلا استخراج کردیم. پس از اینجا به خصم میفهماند که آقا وجود برابر با محسوس نیست. اینطوری نیست که موجود برابر با محسوس باشه، یعنی هر چیزی که موجوده باید محسوس باشه، هر چیزی هم که محسوسه باید موجود باشه. خیر، ما موجودی داریم که موجود هست، وجود خارجی دارد، ولیکن نامحسوس است. پس طبق این بیان، بیان ابن سینا، موجود میشه اهم از محسوس و نامحسوس. دقت کردی؟ حالا چرا ابن سینا از اون استدلال‌های فلسفی اثبات تجرد استفاده نکرد؟ از اون استدلالات خاص فلسفی پیچیده. برای اینکه ابن سینا خواستن از مقدماتی بهره بگیرن که طرف مقابل نمیتونه اونا رو انکار کنه. حالا این مقدماتی که ابن سینا گفتن یه چیز روشنی دیگه. آقا طرف مقابل ما میتونه بگه افراد انسان در خارج موجود نیستن؟ نه. داریم میبینیم دیگه آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. زید هست در خارج، عمر هست در خارج، حسن هست در خارج، حسین در خارج هست، خب اینا هستن دیگه. این که نمیتونه انکار کنه. از این ور دو، آیا خصم ما میتونه انسانیت اینها رو انکار کنه؟ نه. آیا خصم میتونه انکار کنه که این حسن و حسین در خارج انسانن؟ نمیشه انکار کرد، چون خودش داره میگه، میگه حسن انسان است، حسین انسان است، نمیتونه انکار کنه. لذا از مقدماتی که مورد قبول خصم است استفاده میکنه، از دل این مقدمات یک امر نامحسوس را به نام کلی طبیعی مثلا انسان استخراج میکنه و نتیجه میگیره که برخلاف سخن خصم، موجود برابر با محسوس نیست، بلکه موجود اعم از محسوس است. خب بذاریم من این متن رو تطبیق بدم بعد وارد سوالات بشیم. تنبیهون انهو قد یغلب علی اوهام الناس ان الموجوده هو المحسوس. گاهی بر پندار و اوهام مردم غلبه میکند که موجود برابر با محسوس است، یعنی چیزی که محسوس نباشد موجود است. و ان ما لا یناله الحس به جوهرهی ففرض و وجودهی محال. و این که اینا میپندارن آن چیزی که حس، جوهر اینجا بنای ذات، آن چیزی که حس به ذات آن چیز دست نمییابد، فرض وجود آن چیز محال است. خب لازمه این که کسی بگه موجود برابر با محسوسه اینه که هرچه را که حس ذات آن را درک نکند، فرض وجودش محال است. خواجه نصیر طوسی در شرحشون می‌فرمایند که این عبارت ما لا یناله الحس به جوهره و فرض وجوده محال، این عبارت در حکم عکس نقیض عبارت الموجود هو المحسوسه. در واقع ما اینجا دوتا گزاره داریم. یک، هر موجودی محسوس است. این حرف کیاست؟ حرف همین طرف مقابل ما. اینا میگن هر موجودی محسوس است. از این هر موجودی محسوس است عکس نقیض موافق بگیرید. خب عکس نقیض موافق موجبه کلی میشه چی؟ میشه موجبه کلی. خب تو عکس نقیض چیکار میکردی؟ اولا موضوع و محمول رو نقیض میکردی، یه غیر بر سرشون میآوردید بر سر موضوع و محمول. ثانیا جای محمول و موضوع رو عوض میکردی. پس گزاره هر موجودی محسوس است عکس نقیض موافقش این میشه، هر غیر محسوسی غیر موجود است. یعنی هر چیزی که به حس در نیاید موجود نیست. این حرف کیه؟ حرف خصمه. حالا این عبارت ما لا یناله الحس به جوهره ففرض وجوده محال رو خواجه نصیر میگن که این در حکم عکس نقیزه، میگه مانند عکس نقیزه. چرا نمیگه عکس نقیز؟ میگه مانند عکس نقیزه. عبارتشو من نشون بدم خدمتتون، همینجا داریم میبینین شما. ببینید اون پایین تو عبارت، این پاراگراف آخر این صفحه نوشته فقوله ان الموجود هو المحسوس قضیه. این که هر موجودی محسوس است یه قضیه است. و قوله و این سخن ابن سینا که گفتند و انما لا یناله الحس به جوهره ففرض وجوده محال، این عبارت که عکس نقیز لها، این مانند عکس نقیز است برای این قضیه یه هر موجودی محسوس است. چرا نگفت عکس نقیزه؟ گفت که عکس نقیز، مانند عکس نقیزه. چون عکس نقیز این عبارت هر موجودی محسوسه میشه هر نامحسوسی ناموجود است، هر غیر محسوسی غیر موجود است. در حالی که ابن سینا عبارت رو تغییر دادن. ابن سینا این بخش اول رو درست آوردن، ما لا یناله الحس به جوهره، هر چیزی که محسوس نباشه. ولی در محمول چی گفتن؟ گفتن در تالی در واقع ففرض وجوده محال. این فرض وجوده محال، این به جاش باید چی میگفتن؟ باید میگفتن هر غیر محسوسی غیر موجود است، نه اینکه هر غیر محسوسی فرض وجودش محاله. چون به جای غیر موجود گفتن ففرض وجوده محال، در واقع حاجی نصیر طوسی میگه این مانند عکس نقیزه. این دقت رو داشته باشیم. خب پس متن رو ترجمه کنم این پاراگراف تمام بشه. پس این خصم میگه که هر چیزی که حس به ذات آن دست نیابد، فرض وجودش محال است. و انما لا یتخصص به مکان او وضع به ذاتهی کل جسم او به سبب ما هو فیه که احوال الجسم فلا حظ له من الوجود. همچنین هر چیزی که به واسطه مکان یا وضع تخصص پیدا نکند. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که مکانمند نباشد، وضع و جهت خاصی نداشته باشد، به بیان ساده هر چیزی که جسمانی نباشد. حالا اون که مکان و وضع و جهت خاصی داره یا به ذاته دارای وضع و مکان هست که بهش می همون جسمه. جسم به ذاته دارای وضع و مکانه، ولیکن عوارض جسم به ذاته وضع و مکان ندارن، بلکه عوارض جسم به سبب جسم دارای مکان و وضع است. چون عوارض اعراض جسم وجودی جدای از جسم که ندارن، اعراض سوار بر جوهر جسمانی می شوند و به تبع جوهر جسمانی مکانمند و زمانمند خواهند بود و وضع و محاذات خاصی دارند. لذاست که می فرمایند اون خصم میگه، در واقع خصم میگه که هر چیزی که به واسطه مکان یا وضع تخصص نیابد، حالا یا به ذاته مکانمند نیست و وضع خاصی نداره مانند جسم، یا نه مثل اعراض، اعراض چگونند؟ به سبب ما هو فیه که احوال الجسم، یا به واسطه به سبب آنچه که در آن است. یعنی آنچه که در آن است میشه چی؟ میشه همون عرض دیگه، اعراض جسم. مانند احوال جسم یعنی عوارض جسم. هرچه که جسم نباشد یا جسمانی نباشد، جسمانی میشه همون احوال جسم، اعراض جسم. فلا هز له من الوجود، هیچ بهره ای از وجود نخواهد داشت. این دو نیم ست سه سطری که ابن سینا گفتن تقریر ادعای خصم ماست که میگه موجود برابر ما محسوس است. پس آنچه که جسم یا جسمانی نباشد موجود هم نخواهد بود. دقت کردیم؟ ابن سینا در ادامه میفرماید که و انت یتعطا لک ان تتعمل نفس نفس المحسوسه فتعلم منه بطلان قولها اولا. از اینجا دیگه وارد میشه که این سخن خصم رو نقدش کنن. میگن که بر تو مثلا سزاوار است، تو باید بیاندیشی. اینجوری میخواد بگه، حالا انت یعنی در واقع بر تو است، بر تو لازم است. اینجوری یتعطا را اینطوری، یتعطا لک را اینطوری ترجمه، یعنی بر تو لازم است، شایسته تو است که بیاندیشی در خود محسوس و بدانی از این محسوس چه چیزی را بدانی. بطلان قول هؤلاء، باطل بودن سخن این افراد را. چجوری میتونیم تو نفس محسوس بیاندیشیم و بطلان قول این افراد را که میگن موجود برابر محسوس بدانیم؟ لعنک و من یستحق و این مخاطب، به خاطر اینکه تو و هر کسی که شایسته مخاطب قرار گرفتن هست قدرت فهم مباحث فلسفی را دارد، استعداد فهم اینها را داره، تعلمان شما دو نفر می دانید که انهازه المحسوسات قد یقع و علیها اسم واحد لا علی سبیل الاشتراک سر. این محسوساتی که ما داریم می بینیم مثل مثلا افراد انسان، مثل افراد درخت، مثل افراد سنگ، هر چیزی، اینها گاهی بر اینها یک اسم واحدی واقع می شود، یه مفهوم جامع و اسم واحدی بر اینها واقع میشه و این اسم واحد که همون مفهوم جامع هست به صورت اشتراک لفظی بر اینها حمل نمی شود. لا علی سبیل الاشتراک صرف، اشتراک صرف یعنی اشتراک لفظی. یعنی اینجوری نیست که مثلا وقتی میگی زید انسان است، حسن انسان است، معنای انسان در زید با معنای انسان در حسن متباین باشه و بشن اشتراک لفظی. نه خیر، اینا مشترک معنوی هست، بل به حسب معنا واحد، بلکه مثلا این مفهوم جامع به حسب یک معناست، یعنی مشترک معنوی است. مثل چی؟ مثل اسم الانسان، مانند اسم انسان که وقتی بر افراد و مصادیقش حمل می شود به یک معنا حمل می شه، نه به چند معنا که بشه مشترک لفظی. مشترک معنویه، مشترک لفظی نیست. فا اینکما لا تشکان فی ان وقوعه علا زیدن و امرن به معنا واحدن موجودن. شما دو نفر هیچ شکی ندارید در این که وقوع انسان بر زید و عمر به یک معناست. این وقوع انسان بر زید و عمر به یک معنای موجود است، نه اینکه چند معنا داشته باشه. فذالک المعنى الموجود لا یخلو اما ان یکون به حیث و یناله الحس او لا یکون. حالا اون معنای موجود از این دو حال خارج نیست، یا به گونه ایست که حس آن را درک میکند، بهش میرسد، یا درک نمیکنه. شون میفرماید اون انسانی که یک معنای کلی جامع هست و بر همه افراد انسان هم میشه از دو حال خارج نیست، یا محسوس است یا محسوس نیست. حالا فاین کانه تفصیل میده، فاین کانه بعیدن من ان یناله الحس فقد اخرج التفتیش من المحسوسات ما لیس بمحسوسه. اگر این معنای واحد انسان دور باشد از این که حس بدان دست یابد، به بیان ساده اگر این معنای جامعه انسان محسوس نباشد، این حرف مایه، در این صورت فقط اخرجت تفتیش و من المحسوسات ما لیس بمحسوس. آن تفتیش و جستجوی در محسوسات، تفتیش و جستجوی از محسوسات خارج کرد چی را؟ ما لیس بمحسوسن، چیزی را که محسوس نبود. یعنی اومدیم تو محسوسات که همون افراد انسان باشن مثلا تفتیش کردیم، جستجو کردیم، یک معنای جامعی را که وجود خارجی داره پیدا کردیم که محسوس نیست. این حرف مایه. اینجا حرف ما ثابت میشه که پس ما یه موجودی داریم مثلا به نام انسان، به نام کلی طبیعی، که این موجود در خارج وجود دارد ولیکن نامحسوس است. و هازا عجب، این خیلی هم رو شگفت انگیزیه. یعنی خود ابن سینا کیف میکنه، میگه که حالا من اومدم از دل محسوس یک موجود نامحسوس رو کشیدم بیرون، یه چیز عجیبیه. و این کان محسوسن، اگر شما بگید نه آقا این حالت دوم، این انسانی که معنای جامع همون کلی طبیعی انسان، این محسوس است، حس ما اینو در میابد، حرف شما اشکال داره، محظور داره، چه محظوری داره؟ فاین کان محسوسا، اگر این انسان و معنای جامع انسان کلی طبیعی انسان محسوس باشد، فله لا محالته وضع و عین و مقدار معین و کیف معین لایت اتا ایو هست بل ولا ایو تخیل الا کذالک. اگر این انسان که کلی طبیعی محسوس باشد، برای این انسان ناگزیر یک وضع و عین و مقدار مشخص و کیف مشخصی باید باشد که لایت اتا ایو هست، یعنی محسوس واقع نمی شود، نباید محسوس واقع بشه. ولا این یتخیل الا کذالک، من نباید متخیل واقع بشه جز آنچنین. این کذالک یعنی چی؟ یعنی اگر این انسان کلی بخواد محسوس باشد، اگر این انسان کلی بخواد محسوس باشد، باید مانند دیگر محسوسات وضع خاص داشته باشد، مکان خاص داشته باشد، مقدار و اندازه و کیفیت خاصی داشته باشد. و این انسان محسوس اگر میخواد محسوس واقع بشه، یا بالاتر بگو اگه میخواد تخیل بشه، یعنی تو ذهن تصورش بکنی، حتما باید الا کذالک، حتما باید این چنین محسوس بشه. یعنی چطوری؟ یعنی همراه با عوارض مشخص باید باشد. در حالی که این انسانی که ما بهش میگیم کلی طبیعی، همراه با عوارض مشخصه نیست. بله، فرد انسان که زید باشد، یا چاقه یا لاغر یا سفید یا سیاه، ولی خود این انسان نه چاقه نه لاغره نه سفیده نه سیاهه نه قد بلنده نه قد کوتاهه. پس معلوم میشه این انسانی که بهش میگیم کلی طبیعی، این انسان وجود خارجی نداره. فان کل محسوس و کل متخیل فانه یتخصص لا محاله بشیء من هذه الاحوال. هر محسوسی و هر متخیلی، هر چیزی که به حس در میآید یا در خیال تخیل میشود، همه اینها لا محاله، ناگزیر باید به چیزی از این عوارض تخصص پیدا کنه. یعنی باید اگر میخواد اینا در خارج موجود بشن، حتما باید همراه با این عوارض مشخصه تخصص پیدا کنه. یعنی چی تخصص؟ یعنی این عوارض مشخصه باعث میشه که مثلا زید وجود خاصی پیدا بکند غیر از وجود خاصی که امر دارد. مثلا چاق بودن زید اختصاص به زید دارد، این چاق بودن مثلا در امر نیست. مکان زید، نسبت زید به این مکان مختص به زیده، این نسبت زید به مکان که ازش میگن مقوله عین، این دیگه در امر نیست. فلان وضع و جهت خاص در زید هست، در امر نیست، اینو میگن تخصص. یعنی عوارض مشخصه اگر در مورد موجودات خارجی تحقق پیدا میکنه، باعث میشه که این موجودات خارجی اختصاص پیدا بکنن به یک عوارضی که اون موجود دیگر این خصوصیات را، یعنی این عوارض مشخصه را ندارد. و در حالی است که ما در کلی طبیعی چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم. خب اینجا رو من به نظرم وایستم خسته کننده نباشه، یک نکاتی رو از بیرون خدمت شما خواهم گفت به همراه نکاتی که خواجه نصیر طوسی در اینجا اضافه کردن. حالا برخی از مطالب خواجه نصیر رو گفتم، برخی دیگر رو برای اینکه خسته کننده نباشه از این اول عبارت اینجا میذارم میمونه. این عبارت دو سه سطر آخر رو با اون بیانات خواجه نصیر طوسی یک جا جلسه بعد انشالله خواهم گفت و وارد فصل بعدی خواهیم شد همون جلسه. حالا اگر همینجا من بحثو به پایان برسونم که خسته کننده نباشه، چون کلاس به صورت مجازیه، بعد شما سوالات رو بپرسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.